أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در هویت علم اجمالی و حقیقت اون بود. گفتیم که علم اجمالی سه تفسیر در مورد حقیقتش دارد، که تفسیر نخست، علم اجمالی رو واجد یک جهت ایجابی می کرد و یک جهت سلبی. جهت ایجابیش می شد علم به جامع و جهت سلبیش می شد عدم تعدی و سرایت این علم به فرد. از حیث جهت ایجابی هر سه تفسیری که در مسئله هست مشترکه، این در هر سه تفسیر اصل تعلق علم به جامع مسلم. تفاوت جهت نخست با سایر جهات در جهت سلبی است. وجه امتیاز تفسیر اول با دو تفسیر بعد در همین جهت سلبی است. خب ببینید رفقا، رو چه پایه و اساسی علم اجمالی را به حد اقل تفسیر کردید؟ گفتید صرفا علم به جامعه و این در قیاس با تفسیرهای بعد تفسیر حد اقلی محسوب میشه. برای اثبات این مدعا یه همچین برهانی اقامه کردند. چی گفتند؟ گفتند که اگر در علم اجمالی علمی زائد بر علم به جامع باشه، حد اکثری میخوای بکنیش دیگه، اگر در علم اجمالی علمی زائد بر علم به جامع باشه، متعلق این علم زائد چیه؟ متعلق این علم زائد چیه؟ معلوم در این علم زائد چه چیزیه؟ از سه حال خارج نیست. یک، اساساً متعلقی ندارد. یک، هیچ متعلقی ندارد. این یک فرضیه. احتمال دوم این است که متعلقش یک فرده مشخص معین، یک فرد خاص معین باشه. این از این. احتمال سوم این است که متعلقش یک فرد خاص مردد باشد، مردد بین الفردین، مردد بین الطرفین، طرفین علم اجمالی. پس این علمی که زائد و علم به جامعه یا بلا متعلق یک، یا متعلقش فرد خاص معین مشخص دو، یا متعلقش فرد خاص مردد، این از این. ایشون در ادامه می‌فرمایند هر سه وجه باطله، هر سه وجه باطله. نتیجه میگیریم در علم اجمالی علمی زائد و علم به جامع نیست، به همون حد اقل باید اکتفا کرد. چطور هر سه باطله؟ ببینید، نمیشود وجه اول، نمیشود علم باشد اما متعلق نداشته باشه. وجود علم بلا متعلق محاله. بدانی اما اون چه که متعلق دانستن توست، اون دانسته تو وجود نداشته باشه. علم داشته باشی بلا معلوم میشه همچین چیزی؟ ببینید، علم اصطلاحاً گفته میشه از صفات ذات اضافه است، از صفات ذات اضافه است. یعنی حتما باید علم به یک چیزی اضافه بشه. علم به چی؟ خصوصیت این صفات ذات اضافه این است که بدون اون مضافون الیه، بدون اون چه که بخوان اینها بهش اضافه بشند، امکان تحقق و ثبوت ندارد. این از این انکشاف بلا منکشف، علم بلا معلوم، از اون حرف هاست. یک بگیم میدانیم، بپرسن چی، جواب بدی دقیقا نمیدونم. میدونم ها، خب چیو میدونی؟ نمیدونم. این بیشتر شبیه طنزه، شبیه جوکه. خب اگر رفقا بگیم متعلق این علم، علم زائده و علم اجمالی، اگر بگیم متعلق این علم فرد خاص مشخص معینه، که اگر این باشه این که دیگه میشه علم تفصیلی. در علم تفصیلی هر دو جهت ایجابیه، علم به اون قدر مشترک یا جامع هست، علم به اون قدر مختص به اون خصوصیت فردی هم هست. اگر شما یه همچین ادعایی کنید که متعلق این علم زائد فرد مشخصه، بنابراین دیگه علم اجمالی نیست. اجمالش دیگه کجاست؟ نه در ناحیه جامع اجمال داشت، نه در ناحیه فرد. مثل اینکه بدانم مشخصا نماز ظهر در ظهر جمعه واجبه، خب یه تفصیلی میشه دیگه. میدانم صلاتی واجب است، علم به جامعه. علاوه بر این، زائده بر این، میدونم این صلات نماز ظهره، یک فرد مشخص. خب جان من، این دیگه علم اجمالیه. وجدانت رو بیار وسط. ها خب بگین دیگه. نه خیلی خوب. اگر رفقا این علم زائد متعلقش فرد مردد باشه، فرد مردد، اینجا خود دقت میخواد. بگیم آقا متعلق سالش ده. بگیم آقا متعلق این علم زائد فرد مردد است. فرد مردد رفقا، اگر مراد از این تردد، این مردد، مفهومه که خب این مفهوم جامع انتزاعیه. فرد مردد بین الفردین میشه همون جامع انتزاعی بین الفردین. مثلا یه فرد مردد در علم اجمالی ما راجع به ظهر جمعه چیه؟ این فرد مردد فردیست که تردد دارد بین صلات ظهر و صلات الجمعه. این فرد مردد بین این دو قابل انطباق بر هر دوست، این میشه همون جامعه انتزاعی خودمون. برمیگرده به محل بحث. شما اگر علم داشته باشید به اینکه یک فرد که مردد بین دو فرده، مردد بین صلات ظهر یا صلات جمعه است، در اینجا تحقق دارد، در حقیقت هیچ چیز زائدی بر علم به جامع دست شما نیست. اصلا علم به جامع یعنی چی؟ علم به جامع علم به ثبوت احدث صلاته. حالا تعبیر عوض کن، بگو علم به ثبوت فرد مردد بین صلات ظهر و صلات جمعه. فرق کرد؟ بنابراین اگر این علم زائدت متعلقش فرد مردد باشه، این چیزی زائد بر علم به جامع محسوب نمیشه. در واقع جامع هم مردد بین دو فرده، قابل انطباق بر هر دو فرده. اگر مراد رفقا مفهوم مردد نباشه، یعنی مراد فرد متصف به مفهوم مردد نباشه، بلکه مراد واقع مردد باشه، بگیم ما علم داریم به اون واقعیت خارجی که مردده متعین نیست، علم داریم به اون واقعیت خارجی که مردده متعین، شما بگید نیست. اگر اینو میخوای بگی، این هم از اون حرف هاست. در خارج، در عالم واقعی، در عالم واقعیت هیچ چیزی نمیتواند به شکل مردد تحقق پیدا کنه. یعنی ما نمیتوانیم برای مردد یک مصداق واقعی عینی، یک مصداق واقعی بفرمایید خارجی پیدا کنیم، چون تمام اشیا برای اینکه واقعیت عینی پیدا کنند، وجود خارجی پیدا کنند، باید متشخص بشن. یه اصلی هست لو چنیدید میگه اشیاء ما لم یتشخص، ها بقیه چیه؟ لم یوجد. تا وقتی تشخص پیدا نکنه به وجود نمیاد. نه فقط وجود خارجی، که حتی در ذهن هم وجود ذهنی پیدا نمیکنه. باید حتما برای وجود، اما از وجود خارجی یا ذهنی، تشخص پیدا کند، معین بشه. با وصف تردد هیچ شیئی در خارج محقق نمیشه. یه مثال براتون بزنم. ببینید تو نقشه در عالم تئوری میتونیم جای توالت و تو خونه مردد بزنیم، آقا یا تو حیات میزنیم توالت و یا تو حال، میتونیم جای آشپزخونه و اتاق خواب رو مردد بزنیم، بگیم حالا یا جاشو تو این قسمت میذاریم آشپزخانه را، اتاق رو اونجا میذاریم، یا آشپزخانه رو اینجا میذاریم اتاق رو اونجا، یا برعکس. اما وقتی این نقشه بخواد اجرایی بشه، دیگه نمیشه با اون تردیدها اجراش کرد. بعد مشخص بکنی بالاخره توالت کجا، اتاق خواب کجا، آشپزخانه کجا. با تردید هیچ نقشه ای عملیاتی نمیشه. لذا مردد به عنوان یک مفهوم ذهنی، یک نقشه ذهنی ممکنه بگیم بله من علم دارم به اون فرد واجد این وصف متصف به این مفهوم. کدوم مفهوم؟ مردد. تو ذهن میشه مرددی فرض کرد، فرد مردد بین الصلاتین ظهر و جمعه. این میشه تو عالم ذهن مثلا نقشه ای که مرددش بذاری، مثلا بگی آقا توالت یا اینجا باشه، هر دو شقش رو مهندس پیش بینی کنه در نقشه، ببینید که از اینجور نقشه ها میکشه. اما در واقعیت عینی این مردد هیچگاه به ماه و مردد مصداق پیدا نمیکنه. بنابراین اینجا که شما میگید علم زائد متعلقش مردده، اگه مراد فرد مردده بین الفردینه، این که میشه همون جامعه خود رو اسمش رو عوض کرد. اگر مراد یک واقعیت عینی در خارج است که به وصف تردد علارغم تردیدی که روش هست، علارغم این که تشخص نیافته، واقعیت عینی یافته، اگر این باشه، این که اساساً معقول نیست. پس قضیه برهانی ما اینجور شد که یا این علم بلا متعلقه معقول نیست، یا این علم متعلقش فرد مشخصه که میشه علم تفصیل، یا متعلقش فرد مردد. فرد مردد به عنوان یک مفهوم ذهنی هیچ فرقی با جامع نداره، به عنوان یک واقعیت عینی هیچگاه مقبول نیست تحقق پیدا کند. حله؟
اگه این بیانو بپذیریم،
بله،
بین مثلا کسی که شک داره به نجاست ظرف الف و ب، کسی که شک داره به نجاست ظرف جیم و دال، هیچ فرقی نباید بشه.
شما چجوری همچین استفاده کردی؟
شما هر دو جون علم جامعه به نجاست دارد بیفاره
بچه ها نشون علم به جامعه که میگیم این چی؟ آفرین، علم به جامعه بین الفردینه، اما هازا اما زاک، نه فقط نجاست. شما در مثال الف و ب علم دارید به نجاست یکی از این دو اناء الف و ب، جامعه شما نجاست و احد الاناءین الف یا ب. در فرض بعدی جامعه شما میشه نجاست بین دو فرد جیم و دال، کاملا جامعه فرق میکنه. و برهانه، برهان میخواد انه لو فرض وجود و علم یزید، یزید غیر از اون یزیده، یزید ابن معاویه ملعونه، اشتباه نگیرن دوستان. اگر فرض شود وجود علمی، آها، که زائد بر علم به جامعه، و در واقع اون تعدی که بالا گفت عدم تعدی، همین علم یزیده، تعدی نکند یعنی لا یزید، بکند یعنی یزید، از علم به جامع تعدی کند یعنی علمی زائد بر علم به جامع داشته باشه. در واقع این برهان فقط برهان جهت سلبی است، در جهت ایجابی هیچ برهانی نیاز نداریم، خصوصا اینکه همه اقوال جهت ایجابی رو پذیرفتند. این برهان در حقیقت برهان جانب سلبی است. لذا میتونید بگید برهانه، یعنی برهان جانب سلبی اتجاه اول، برهان جانب سلبی اتجاه اول با این توضیحی که عرض کردم. خب لو فرض وجود علم، علم یزید، این لو فرض تعدی، وجود علم زائد میشه همون تعدی، تعدی علم خط بالا. اگر فرض بکنیم که وجود داشت علمی زائد بر علم به جامعه، خب این علم زائد رو میخواد چیکارش کنه؟ فهو از سه حال خارج نیست، اما ان یکون بلا متعلق، متعلق باشه علم اما متعلق نباشه، او یکون، او یکون این علم، علم زائد متعلقن، متعلقن، اونجا متعلق خوندم به فتح، اینجا متعلق میخونم، حواس جمع دیگه چرا، او یکون متعلقن بالفرد، متعلق به فرد منتها به حد شخصی معین، یه فرد مشخص معین، فرد با اون حد، با اون حد شخصی معینش، یعنی با اون خصوصیات خاص خودش، به حد شخصی معین، یعنی با همون خصوصیات خاص خود، که صلاتی است مشتمل بر چند رکعت، نماز جمعه چند رکعته؟ دو رکعت، به اون شکل خاص، به اون صورت انحصاریش، هیچ نماز دیگری به این شکل اقامه نمیشه. او بالفرد، عطف بر بالفرد قبلیست، به حد شخصی، به فرد با حد شخصی مردد بین الحدین، یا حدود، بسته به این است که علم اجمالی شما داره دو طرف باشه یا چند طرف، سه طرف میشه حدود، دو طرف میشه حدین. فرد، فرد مشخص نه، فرد با خصوصیات مشخص نه، فرد با خصوصیات مردد، مردد بین خصوصیات صلات جمعه و خصوصیات صلات ظهر، فرد، بله، دارای تشخصات، دارای خصوصیات، بله، اما خصوصیات این فرد مردد بین دو جور خصوصیته، خصوصیات جمعه‌ای و خصوصیات ظهری مثلا. اما ول کل باطل، الاول کلو باطل، همه اینها باطل. خب اما الاولو، آقا چرا اولی باطل؟ فدعلن العلم صفتون ذات الاضافه، از صفات ذات اضافه است، حتما باید مضافون الیه یا همون متعلق داشته باشه. فلا یوقن فرضون کشافن بلا منکشف و فرض و علم بلا معلوم، معقول نیست، محاله. و اما ثانی فلبداهت ان العالم بالجامع لا یعلم به هذا طرف عینه ولا بذاک به عینه. فرض دوم این که طرف به فرد مشخص، فرد شخصی معین علم داشته باشه، در واقع خلفه. چون باید اینو میگفت، این خلفه دیگه، این شخص عالم بالاجمال نیست، عالم به تفصیل. لبدا هده، چون بدیهیست ان العالم بالاجمال علم ندارد، نه به این طرف به عینه، به وجوب نماز ظهر مشخصن به عینه، یعنی به حده شخصی، ولا به ذاکه، یعنی به ذاکه طرف به عینه، نه به اون طرف وجوب نماز جمعه به عینه. لا یعلم به هازد طرف به عینه به حد شخصی، ولا به ذاکه به عینه، اونم به حد شخصی، نه مشخصا علم دارد به وجوب نماز ظهر، نه علم دارد به وجوب نماز جمعه، هیچ کدوم. و اما ثالثو، اما سومی، فلان المردد این اريد بهی مفهوم ذهنی مردد، فرد مردد، فهازا جامع انتزاعی بین الاطراف، این همون جامع انتزاعی خودمونه. علم به احدى الصلاتين، این علم به فرد مردد بین الصلاتين، هم این درسته، معقوله، اما در واقع برگشته به اصل تفسیر اوله. ولی علم به لا، یعنی در واقع برگشته به همون جهت ایجابیه، برمیگرده به همون جهت ایجابی قضیه که علم به چی باشه؟ جامعه. دیگه جهت سلبی نمیشه. ولی علم به این جامعه انتزاعی لا، یعنی تعدل علم عن الجامعه. این معناش این نیست که علم تعدی از جامعه کند به فرد سرایت کنه، نه، در واقع همون علم به چیه؟ جامعه، مشخصه دیگه. عبارات های صدر قشنگتر از اینم میشد انتخاب بشه که نشده، این همون علم به جامعه، این همون جهت ایجابیست. خواستید برهان بر جهت سلبی بیارید، اما در واقع چیزی جز همون جهت ایجابی اثبات نمیشه. و این اوریده به این مردد، نه مفهوم مردد که ذهنیست، بلکه واقعیت عینی مردد، واقع المردد. آقا علم داریم به اون فردی که در خارج با وصف تردد محقق شده، در پاسخ میگیم خودتی، یه همچین علمی ممکن نیست. فهوه مما لا یعقل ثبوته، این از اون چیزهاییست. فهوه یعنی چی؟ مردد. فهوه مردد مما لا یعقل ثبوته، از اون دسته اموریست که ثبوتش، ثبوت عینیش، ثبوت خارجیش، وجودش ممکن نیست. و کیف یعقل العلم به، چیزی که معقول نیست ثبوتش، امکان تعلق علم بدان نیست. این از خارج باید میگفتم که نگفتم، اما روشنه. وقتی شما علم داشته باشید، وقتی شما اینجور بگم، وقتی یه چیزی در خارج فاقد ثبوته، اصلا نمیشود بهش علم داشت. العلم به شیء فرع و ثبوته، العلم به شیء فرع و ثبوته. قبلا داشتیم یادتون باشه گفتیم علم به جامع در بحث اخذ علم به حکم در متعلق خودش، گفتیم علم به جامع منوط هست به ثبوت، باز میخوام علم به جعل منوط هست به ثبوت جعل، یادتون میاد؟ بر همین اساس که علم به هر چیزی فرع ثبوت اون چیزه، شما این میخوای علم به اون فرد مردد عینی پیدا کنی، باید این فرد مردد عینی معقول باشد در خارج محقق بشه، اگه اصلا معقول نباشه علم به تحقق اون از اون حرف هست. من علم یافتم، مثل این میمونه بگی من علم یافتم که زید هم وجود دارد هم وجود ندارد، من دانستم. بگیم این معلوم علم تو اساسا امکان ثبوت ندارد، تو بخوای بدانیش، بخوای کشفش کنی. چیزی که اساسا معقول نیست ثبوتش، قابلیت اثبات، قابلیت علم ندارد. اون که محاله نمیشود اثبات کرد که هست. خلاصش این، آنچه محاله است چجور میخوای اثبات بکنی هستیش رو، بودنش رو؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعین به حد ذاته فی افق ثبوته، هر چیزی که ثبوتی دارد، فقط بالاش بنویسید ثبوت یعنی وجود، اعم از وجود ذهنی و بفرمایید خارجی، هر چیزی که برای خود یک نحو ثبوتی دارد، پس این چیز متعین است به حد ذاته، در ذات خود باید متعین باشه به خودی خود. ممکنه تو ندانی، به حد ذاته یعنی فارغ از علم تو، ممکنه برای تو معین نباشه، متعین نباشه، اما به ذاته به خودی خود باید متعین باشه. من میدونم یه کسی آمده خونمون، اما نمیدونم زیدی یا ام، این معقوله، چون کسی که آمده به حد ذاته معینه، اندکه مردده، معلوم نیست، معین نیست. این هم همینه، هر چیزی که میخواد وجود پیدا کنه باید به خودی خود به حد ذاته، فارغ از این که تو بدانی این تعین را یا ندانی، باید به خودی خود متعین باشه. فی افق ثبوته، فی ظرف ثبوته، هر چیزی اگر بخواد ثبوت پیدا کنه باید در ظرف ثبوتش متعین باشه. ببینید اگر یک مفهوم بخواد ثبوت بکنه باید در ظرف ثبوتش، به قول ایشون افق ثبوتش که ذهنه، متعین باشه. اگر بخواد یک مصداق، مصداق یک مفهوم به کلی طبیعی ثبوت پیدا کنه، وجود پیدا کنه، باید در افق ثبوتش، در ظرف وجودش که عالم خارجه، عالم عینه، متعین باش. در واقع این جمله ایشون لعنه برمیگرده به این قاعده کلی، لعنه شیء ما لم یتشخص لم یوجد، همون قاعده مشهور فلسفی است، یک شیء تا تشخص نیابد وجود نمیابه. اگه میخواد وجود ذهنی پیدا کنه باید در ظرف ذهن متعین باشه، و اگر میخواد وجود خارجی پیدا کنه باید در ظرف خارج متعین باشه. خب فکر میکنم روشنه دیگه. این علامت سوالی که در چاپهای ما گذاشته به نظر میاد جاش اینجا نیست، باید بعد از فکیف یعقل العلم به بگذارد، که علامت تعجب هم باشه و قدرش بهتره، چون در حقیقت سوال نیست، استفهام انکاریه، اینو انکار در حقیقت داری میشه، فکیف یعقل این لا یعقل. خب مطلب روشن دیگه انشالله، تمام واژگان بعد مشخص باشه، افق ثبوت یعنی ظرف ذهن، ظرف خارج، خود ثبوت هم اهم از وجود ذهنی و وجود خارجی از ثانی. اما قول دوم قولی است که برآمده از کلمات مرحوم آخوند خراسانی است، صاحب کفایه اعلی الله مقامه. مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه مثل تفسیر قبلی، تفسیر محقق نائینی و اصفهانی، علم به جامع یعنی جنبه ایجابی قضیه رو پذیرفتن، اما جنبه سلبی اونها رو نپذیرفتن. ایشون در حقیقت می فرماید که این علم تفصیلی سرایت می کند به فرد، سرایت می کند به فرد، فردی که دارای تشخصات خاص خودشه. منتها این فرد با توجه به تشخصات فردی که دارد معین نیست، مردده. در حقیقت ایشون می فرماید که ما علاوه بر علم به جامعه، علم به فرد هم داریم، اما علم به فرد مردد، علم به فرد مردد. به بیان دیگر این علم به جامعه سرایت می کند به حد شخصی، اما این حد شخصی مردد بین حدود شخصی موجود در اطراف علم اجمالی است. بیان فنی است. این عبارت رو مرحوم صاحب کفایه در یک تعلیقی که به مناسبتی در بحث واجب تخییری در کفایه زدند، نه در خود متن کفایه، تعلیقی کفایه مورد اشاره قرار دادند. ایشون در بحث واجب تخییری معتقدند واجب تخییری واحد مردده، واحد مردده بین دو یا چند فعل که میشه چی؟ واجب تخییری. مثل اینکه شما مخیری بین عتق رقبه و اطعام 60 مسکین و صیام شهرین متتابعین، در واقع اینجا واجبی که بر شما هست مردد بین سه فعل. و خودشون به خودشون اشکال گرفتن که چطور ممکن است وجوب که یک صفته تعلق داشته باشه به یک شیعی که فاقد تعینه، به گفته شما مردد بین دو یا چند چیزه. همیشه صفات محتاج به موصوف معینند. وقت ایشون در پاسخ که مطلبی گفته که دیدگاه ایشون در باب علم اجمالی رو نشون میده، چی فرموده ایشون؟ ایشون در پاسخ اینجور استدلال کردند، گفتند همونطور که یک وصف حقیقی مثل علم میتونه تعلق پیدا کند به واحد مردد، به فرد مردد، یک وصف اعتباری که در یک وضعیت نازلتریست، پستریست، هم میتونه تعلق پیدا کنه به یک فرد مردد. خب کدوم علم تعلق یافته به فرد مردد؟ علم اجمالی. ایشون برای تثبیت نظریه خود در باب واجب تخییری پای علم اجمالی رو وسط کشیدن و گفتن به عنوان یک وصف حقیقی در علم اجمالی علم تعلق یافته است به فرد مردد. این شده منشأ نظریه دوم در باب تفسیر علم اجمالی. هیچ برهانی هم از ایشون اقامه نشده، فقط در حد اشاره است به یک همچین دیدگاهی. حالا توجیه ایشون چی بوده؟ اون تعلیق خالی از توجیه استدلال محقق خراسانی است، اعلی الله مقامه. خب چند خط بخونیم تا برسیم به اشکال شهید صدر به این استدلال. الثانی المبنى القائل بان العلم في موارد العلم الاجمالي يسري، يسري انکار جهت سلبی قضیه است، انکار جانب سلبی قضیه است. اونجا میگفتیم لا يتعدي لا يتعدى لا یسری، اینجا میگیم یسری. من الجامع الالحد شرعی الالحد شخصی، جامع رفقا حد مشترک، جامع میشه حد مشترک، حد شخصی میشه فرد. هر کدوم از شما ها یک حد جامع دارید که انسانیت، یک حد شخصی دارید که خصوصیات خاص هر کدوم از شماست. پسر فلان ها دارای همچین قدی، با یک همچین شمائلی، با این وزن، با اون هیکل، با این رنگ پوست، اهل فلان منطقه، با این شغل، این همشه خصوصیات شخصی. یسری من الجامع، یعنی حد مشترک، الی الحد شخصی، یعنی فرد. ولکنه، لکنه این حد شخصی، لیس حدا شخصیا، حد شخصی در مقابل حد مشترکه، معین در مقابل چیه؟ مردد. حواستون باشه به این اوصاف، شخصی در مقابل مشترک، معین در مقابل مردد. یکی حد شخصی، حد شخصی معین نیست. چرا؟ لوضوح ان کلا من الطرفین به حد شخصی معین لیس معلوما عند العالم بالاجمال، هیچ کدوم از این دو طرف به اون حد شخصی خود، به اون خصوصیاتی که دارن، نماز جمعه به خصوصیاتی که دارن، نماز ظهر ما فقط میدونیم نمازی واجبه، اما حد شخصی این نماز چیست؟ چه خصوصیاتی باید این نماز باشه، داشته باشه؟ دو رکعت مثل جمعه یا چهار رکعت مثل ظهر؟ خطبه دارد مثل جمعه یا ندارد مثل ظهر؟ این حد شخصی نماز معلوم نیست. بدیهی است که هیچ کدوم از دو طرف به حد شخصی معین برای شخص عالم بالاجمال معلوم نیست. بل حدن، این بل عطف بر حدن شخصی معینه، بل حدن حدیست مرددن، یه شخصی هم بیارید بد نیست، بل حدن شخصی جامع نیست، به فرد سرایت کرده. اما این حد مرددن فی ذاته، فی ذاته یعنی چی؟ نه اینکه مردد باشه در ذهن تو ها، مراد ذهن توه، نه اینکه مردد باشه در ذهن تو، فی حد ذاته اصلا به خودی خود مردده، مردده بین الحده، یعنی یه چیزی محقق شده رفقا، یه خونه ساختن، توالتش معلوم نیست دقیقا کجا، ساختن تمام شده ها، اما توالتش مردد بین الحیات و الحاله، اینجوری اتاق خوابش مردد بین الموضعینه، یا اینجاست یا اونجا، آشپزخونش به شرق موسی، یه همچین چیزی به قول مثال محقق شد. یه خونه ای ساختند که هم این نقشه برش منطبقه و هم اون نقشه که با این نقشه کاملا متفاوته، هر دو بر این خانه کاملا تطبیق میکنن. خب این از همین جای باشوش معلوم میشه که این اشکار کجاست و این نظریه از کجا ضربه میخوره. و آزمایی از هر من صاحب الکفایت اختیاره، اختیاره چی کار است؟ بگید فاعل یظهر. این همون چیزیست که از جناب صاحب کفایه اختیارش به نظر میاد. حیث و ذکر این صاحب کفایه در بحث واجب تخییری از کفایه، در بحث علم اجمالی نه ها، واجب تخییری بحث دیگه است. ان احد الاقوال، ان احد الاقوال فیه، یعنی فی چی؟ واجب تخییری. هو کون الواجبه، اونی که واجب شده در موارد تخییر، کون الواجبه الواحد المردده، خبر کونه، الواحد المردده، اون فعل مردد بین اتق و اطعام و صیام در خصال کفارات افطار عمدی صوم، یکی از این سه فعل. و اشار فی تعلیقته، تمام شد ها، در کفایه هیچ حرفی از علم اجمالی که این قسمت وجوب تأخیر نیامده. بعد ایشون رفته تعلیقه زده، کفایه اونایی که خونده باشن میدونن یک سری تعلیقات خود مصنف رو هم دارد، خود صاحب کفایه بر کتاب خودش یه تعلیقات اندکی هم زده هر از گاهی. و اشاره خود همین صاحب کفایه در تعلیقه ای که او بر کفایه زده به چی اشاره؟ الا الاعتراض، به این اشکال، الا الاعتراض علا ذالک، یعنی علا اون احد الاقوال که بالا اشاره کردیم، اشکال بر این که بخواد واجب واحد مردد باشه. به ان متعلق به اعتراضه، اشکال به این که واجب واحد مردد باشه اشکال کرده. و ان الوجوب صفتون، وجوب صفته، و کیف تتعلق این صفت به موصوف مردد، به الواحد مردد. بگیم سفیده، خب چی سفیده؟ یه چیزی بین این و اون. بگیم خوشمزه است، خب چی خوشمزه است؟ یه طعامی مردد بین این دوتا. چی ده اینجوری؟ نمیشه صفت باشه اما موصوف مردد باشه. به تعبیر دیگه رفقا بخواییم فنی حرف بزنیم، نمیشود عرض متعین باشه اما معروض بلا تعین. عرض بر یک شی، عرض بر یک ذات معین باشه اما معروضش فاقد تعین باشد. اساسا عرض اثر معروض است، معلول معروض است. تا معروض ثبوت نیابد عرض ثبوت نخواهد یافت، و ثبوت معروض فرع تعینشه، تشخصشه. پس اول باید معروض یعنی موصوف متعین و متشخص باشد، ثبوت پیدا کند، در وهله بعد عرض یعنی صفت ثبوت منوط به تعین و تشخص پیدا کند. ما ان الموصوفه یعنی معروض لابد ان یکون معینا فی الواقع، معروض باید در واقع معین باشد، مشخص باشد. این هم باز استفهام انکاریست. کیف تتعلق صفتو یعنی لا تتعلق صفتو. و عجاب علا اعتراض بالا به چی؟ به ان الواحد المردده کم دیدیش ها قد یتعلق به این واحد مردد وصف حقیقیون زل اضافه، وصف حقیقی، وصف واقعی که دارای اضافه است. کل علم الاجمالی، وصف اجمالی دیگه نمیخواست، همون علم کافی بود. علم متعلق به واحد مردد میشه چی؟ میشه اجمالی. گاهی اوقات به این واحد مردد علم تعلق میگیره که بهش میگن علم اجمالی. فضلن عن الوصف الاعتباری کل وجوب، چه برسه بگی وصف اعتباری. فقا این قضایایی که شما میگید مربوط به عالم واقعه، اجتماع نقیزن محاله مال عالم واقعه. وصف ذات اضافه بدون موصوف تحقق پیدا نمی کند مال عالم واقعه. عالم واقع عالمی است که برای ثبوت خود نیاز به جعل ذهن ندارد، نیاز به اعتبار ذهنی با قز نظر از اذهان عقلا فی الواقع ثبوت دارد. اما عالم اعتبار در حقیقت عبارت است از اون عالم ذهن که درش خیلی از اشیاء جعل میشه، اعتبار میشه. به تعبیر دیگه بعضی از اشیاء اگر از سوی انسان جعل و اعتبار نشوند هم در خارج مصداق دارند، تحقق دارند، وجود دارند. بعضی از اشیاء وقتی در خارج مصداق خواهند یافت که ذهنی اینها رو جعل کنه، اعتبار کنه. وجوب رفقا حرمت، استحباب کراهت، احکام تکلیفی، احکام وضعی، این همه اعتباریه. یعنی باید ذهن اینها رو اعتبار کنه، بساز. اگه ذهنی که وجوبی رو جعل نکند یه همچین وصفی هیچگاه برای مثلا خصال کفارات وجود نخواهد داشت، برای نماز صبح وجود نخواهد داشت. اگر ذهن جائلی معتبری نباشد هیچگاه حکم اعتباری تحقق نخواهد داشت. هر وجوبی که شما در عالم میبینید یه جائلی داشته، یک معتبری داشته. لذا وقتی که انسان به وجود اومد و هنوز هیچ تکلیفی براش جعل نشده بود، هیچ مولایی جعل حکم نکرده بود، هیچ وجوبی در خارج مستاق نداشت، هیچ وجوبی ثبوت نداشت. بعد از این که تکالیف تشریع شدند، یک فعل واجب شد، یک فعل حرام شد، اینجاست که وجوب و حرمت تازه مستاق پیدا کردن. نمیشه عالم اعتبار، عالم ذهن. این قوانینی که شما میگید همه مال عالم واقع. عالم اعتبار، عالم ذهن سهل المعونه است، عالم جهل سهل المعونه است. وقتی در عالم حقیقت و عین بشود وصفی داشت بدون موصوف معین، در عالم اعتبار به طریق اولا میشود وصفی داشت بدون موصوف معین. خب کجا بودیم رفقا؟ و یمکن الاعتراض علیه، اشکالی که شهید صدر اینجا مطرح میکنه اینه، ایشون میفرماین که مرحوم شهید صدر میفرماین که مشکل ما کیفیت تعلق یک وصف به فرد مردد نبود که ایشون بخواد تنظیر بیاورد به علم اجمالی. مشکل در این است که چطور یک فرد با وصف تردد در خارج عینیت و ثبوت پیدا کنه و بعد شمای عالم بالاجمال بهش علم پیدا کنه. علم به هر شیء فرع ثبوت اون شیء. فرد مردد اصلا امکان ثبوت ندارد تا فرد بخواد علم پیدا کنه، تا عالم بالاجمال بخواد علم پیدا کند به این فرد مردد. این خلاصه فرمایشه جناب آقای صدر. ایشون در ادامه یه مقدار تفصیل میدن و بحث رو دقیق تر بیان میکنن. ببینید رفقا، علم یه متعلق به ذات داره، یک متعلق به الارض. اینجا رو خوب دقت بکنید، این بحث بحث فلسفی است، در علم اصول هم راه پیدا کرده. یک متعلق به ذات داره، یک متعلق به الارض. متعلق به ذات همون صورت ذهنیه، همون صورت ذهنی است که قوام علم به آن است. تا نباشد علم تحقق نمییابد. اون صورت ذهنی که هیچ وقت از علم جدا نمیشه. حالا چه میخواد مطابق با واقع باشه، مطابق با واقع نباشه. هر وقت کسی ادعای علم کرد، همیشه باید این علم تعلق یابد به یک صورت ذهنی. مثلا ادعا میکنم میدانم زید قائم است، در حقیقت این علم من تعلق یافته به صورت ذهنی زید قائم. حالا ممکنه این صورت با واقع منطبق نباشه، بحث دیگه است، زید نشسته باشه، اما در مجموع حتما وقتی ادعای علم میکنیم باید اون صورت ذهنی، اون صورت ذهنی معلومه وجود داشته باشه. یک متعلق بالعرض هم رفقا علم دارد. این متعلق بالعرض عبارت می شود از همون واقعیت خارجی که اون صورت ذهنی حاکی از آن است. میشه اون واقعیت خارجی که این صورت ذهنی از آن حکایت میکند، از آن پرده برمیدارد، کاشف از آن است، انعکاس دهنده آن است. در مثال ما همین جناب زیده که ایستاده، این زیده خارجی ایستاده معلوم بالعرض علم شماست. اون معلوم به ذات میشه صورت ذهنی. گفت علم اساسا یک پدیده و حالت ذهنی است، متعلقش هم باید شما بگید ذهنی باش. لذا اگر علم در ذهن شما تحقق یافت، باید از جنس خود معروض داشته باش، از جنس خود موصوف باید داشته باشه. خب به چه چیزی تعلق دارد؟ اون صورتی که در کنار علم در ذهن شماست، اون هم ذهنی است. خب حالا این صورت ذهنی از این جهت که کاشف از یک واقعیت عینی است، این واقعیت عینی رو هم میشود گفت معلوم، منتها دیگه معلوم به ذات نیست، معلوم بالعرضه. میشه گفت این علم به اون واقعیت عینی هم تعلق دارد، اما خب متعلق به ذات علم همون صورت ذهنی است، نه این واقعیت عینی خارجی که اصلا ممکن در خارج هم ثبوت نداشته باشه. علم شما از جنس جهل مرکب باشه. شما وقتی علم دارید، یقین دارید، قطع دارید که زید ایستاده، صورت ذهنی شما صورت قیام زیده، تصویری از زید به شکل ایستاده. این همیشه باید باشه. اما آیا در خارج واقعا زید ایستاده یا نه؟ اون دیگه میتونه باشه، میتونه نباشه. لذا معلوم به ذات میشه صورت ذهنی که قوام علم به همین معلوم به ذاته. معلوم بالعرض میشه چی رفقا؟ اون واقعیت عینی خارجی که باشد یا نباشد تأثیر در تحقق علم نداره. لذا علم غیر مطابق واقع هم ما داره. خب به بیان دیگر، اگر این علم مطابق با واقع باشه، از معلوم بالعرض جدا نمی شود. اما اگر مطابق با واقع نباشد، از معلوم بالعرض جدا میشه. منتها هیچگاه این علم فارغ از مطابقت و عدم مطابقتش از معلوم به ذات جدا نمی شود. خب وقتمون گذشته، این چند خط تطیق این بقیهش مجلسه بعد انشاءالله. و یمکن الاعتراض علیه، می شود اعتراض کرد بر این تفسیر دوم، این که متعلق علم واحد مردد باشه. و ان المشکلت هم مشکل نیست، لیست هی مجرد ان المردد کیف یکون لوصف من الاوصاف، چگونه ممکن است برای وصفی از اوصاف نسبتون و اضافتون الی، نسبتون اسم یکونه، اسم مؤخر یکون، نسبت واف تفسیره و اضافه ای باشد به این وصف. ما نخواستیم شما نحوه اتصاف مردد به وصف و اسم توضیح بدید. بل این در واقع اشکالی که جناب آقای خراسانی به خود گرفته اشکال اصلی نیست، اشکال اصلی نیست. اشکالی که ایشون به خود گرفته اون اشکال اصلی مد نظر ما نیست. بخواد بگی وقت فکر نکنی خراسان اشکال ایشون دیگه جواب داد، نه، ایشون اون اشکالی که مد نظر ما بود رو اصلا مطرح نکرد تا بخواد جواب بده. مشکل اون اعتراض نیست که ایشون بر خود کرده، بلکه هیه این مشکله استحالت و سقوط المردد و وجود المردد به ما هو مردد. چطور می شود یک فرد با وصف تردد وجود داشته باشه؟ و ذالک لأن، استحاله به این جهت است، ذالک به استحاله می خوره. لأن العلم له، علم له، علم براش متعلق به ذات. لأن العلم میشه اسمش، له متعلق میشه چی؟ خبر عنه. له متعلق به ذات و له متعلق بالعرض. خب چی میخوای بگی؟ و متعلق العلم به ذات هو صورت و ذهنیت المقومت للعلم، همون صورت ذهنی است که قوام بخش علمه. فی افق الانکشاف، در ظرف انکشاف. قوام علم در ظرف انکشاف، ظرف انکشاف، افق انکشاف میشه ذهن. در عالم ذهن در ظرف انکشاف قوام هر علمی به این صورت ذهنی معلومه. و متعلق العلم بالعرض، متعلق علم هم به عرض، هو مقدار ما یطابق هذه صورت من الخارج. من سلیقم این بود که ایشون بگه ما یطابقه هذه صورت من الخارج، اما چون ضمیر مفعولی نیاورده که بشه رابطه بین صله و موصول، بنابراین ما ناچاریم ضمیر یطابق رو به ما برگردونیم، هذه صورت رو بکنیم مفعول یطابق. من الخارج هم بیان ماست. متعلق بالعرض هو، مقدار هم به عقیده حقی لفظ زیادیه، نیازی به گفتنش نیست. مقدار و ما یطابق نیازی به گفتن این لفظ نیست. متعلق بالعرض عبارت است از آنچه که یطابق، مطابقت دارد با این صورت از خارج. به تعبیر دیگه اون خارج، اون واقعیت خارجی که مطابقت دارد با این صورت. و الفرق بین المتعلقین، فرق بین این دو متعلق. آقا متعلق چی و متعلق چی؟ متعلق ذاتی و متعلق عرضی. ان الاول لا يعقل انفكاكه عن العلم، اولی که ذاتی، قابلیت انفكاک از علم ندارد حتی در موارد خطا، یعنی جهل مرکب، بالاش بنویسید جهل مرکب. اصلا نمی شود علم ولو جهل مرکب باشه در ذهن محقق بشه، معلوم نداشته باشه. بگم میدانم، بعد بگن چی میدونی بمونم که جواب چی بدم، جوکه. به خلاف ثانی، اما متعلق عرضی رفقا میتونه از علم جدا بشه. علم داشته باشی به قیام زید، اما در خارج زید قائم نباشه، واقعیتی در خارج تحقق نداشته باشه.
اون که از اول مشکوک بود یا قاطی شده، الان شکی
نه، شک دو پهلوه، شک به ثبوت مساوی است با شک به عدم. وقتی شک کنی هست، به شک کردی نیست.
آخه علم داریم به طهارت عدم عدم احد ما، خب چجوری شک داریم به طهارت باز احد ما؟
که فکر کردید خوش ارزشمند. ببینید، ما چیزی به اسم شک اجمالی در کلمات علما نمیبینیم، وجود لفظی در کلمات علما ندارد. در واقع شک اجمالی اون ور سکه علم اجمالیه، شک اجمالی اون ور سکه علم اجمالیه. ببینید، متعلق علم اجمالی علم تفسیری چیه فرقش؟ قبلا یه اشاره کردم تو عرائضم که فرق این دوتا در متعلقه، در متعلق. در علم تفصیلی متعلق فرد معینه، در علم اجمالی متعلق فرد مردده، فرد مردده. همین قصه در شک هم هست. شک تفصیلی در جایی قابل اشاره است که دقیقا نقطه مشکوک معلوم باشه، بگیم آه این نقطه محل شک. اما رفقا، در جایی که نقطه مشکوک مردد بین طرفینه، اینجاست که میشه شک اجمالی. مثلا شما علم دارید به وجود یکی از این دو، علم دارید به وجود یکی از این دو. گاهی اوقات دو علم اجمالی در هم تنیده میشه، دو علم اجمالی در هم تنیده میشه، به این معنا که گاه من علم دارم به ثبوت یکی از این دو و علم دارم به عدم ثبوت دیگری. دو تا علم اجمالی در هم میتند، میدانم یکی از این دو هست، میدانم یکی از این دو نیست. این از این. یا هست من علم دارم به ثبوت یکی از این دو و شک دارم در ثبوت دیگری. تو این حالت، تو این نوع از علم اجمالی، شما یک علم اجمالی دارید نسبت به وجود یکی از این دو، یک شک اجمالی دارید. یعنی وقتی که علم داشتید اون لبش میشه چی؟ میشه شک. شک و جهر هم دارید نسبت به ثبوت یکی از این دو. لذا از شما سوال بکنید از این دو به چی علم دارید؟ جواب میدید علم دارم که یه دونش هست. میگیم به چی شک دارید؟ میگیم شک داریم یه دونش باشه یا نباشه. علم به وجود یکی در مقابل شک به وجود دیگری است. علم به وجود یکی از این دو میشه علم اجمالی، شک در وجود یکی از این دو میشه چی؟ شک اجمالی. چرا اجمالیه؟ چون رفقا اون دیگری معلوم نیست کدومه. همونطور که چون نمیتونی در علم اجمالی اونی که میدانی هست را مشخص کنی، از همین جهت علم شده اجمالی. اگر شک هم از همین زاویه نگاه بشه، از همین زاویه نگاه بشه که من میدانم، میدانم یکی از این دو مشکوک و ثبوته، میشه شک اجمالی. نمیدونم واضح شد یا نه. به بیان دیگر علم به جامع خصوصیت علم اجمالیه، شک در جامع خصوصیت شک اجمالی است. نجاست احدهما میشه جامع. شما هم به این نجاست احدهما علم دارید هم شک دارید. میدانید یکی از این دو ظرف نجس قطعاً، شک دارید که ظرف دیگر آیا نجسه یا نجس نیست. پس نسبت به احد الاناعین علم به نجاست دارید، نسبت به احد الاناعین شک در نجاست دارید. لذا هم در علم اجمالی متعلق جامع بین الفردین نجاست و احدهما، هم در شک اجمالی متعلق جامع بین الطرفین، تو هر دو متعلق جامع بین الطرفین. به همین سادگی دو تا چیزه. ببینید دو تا ظرفه باشه، متو این احد غیر از اون احده. ببینید دو ظرف اینجاست که میدانم یه دونش قطعا پاکه و دیگری از دید من مشکوک. علم اجمالی نوع دوم دو قسمش کردیم، نوع اول که هر دو علم من بحث دیگه است. میدانم یکی از این دو ظرف قطعا پاک و نسبت به یکی از این دو ظرف هم شک در پاک بودن دارم. روشن شو؟ دو تا چیز اینجا میشه استخراج بشه. علم به طهارت احدهما هم این صادقه، و شک در طهارت احدهما اینم صادق. یعنی کسی که میداند یکی از این دو ظرف نجسه و دیگری مشکوک و نجاسه است، میتونه دو تا تعبیر همزمان به کار ببره و هر دو هم منطبق باشه با واقع. یک، بگوید علم دارم به نجاست احدهما. این چه علمیه؟ علم اجمالیه. علم دارم به نجاست احدهما، مجمالی همینه دیگه. از اون ور هم میتونه این تعبیر به کار بره که شک دارم در نجاست احدهما، این هم صادقه. واقعا هم من شک دارم در نجاست احدهما.
احدهما یکی از این فرض کنید یه ظرف شک در
خیلی خوب، من علم دارم به نجاست احدهما و شک دارم در عدم نجاست احدهما. بله شک در طهارت احد ما، شما جون میگید شک دارم در طهارت احد ما، منتها فقط شک در طهارت یک شی مساوی است با شک در نجاستش. اگه 50% میگی پاکی، یعنی 50% میگی نجسه. شک در وجود شی با شک در عدم شی دقیقاً به یک معناست. چون شک دو پهلوه، از این ورش مثلا بگی آه این لیوان نیمیش پر است یا بگی نیمیش خالی است، اینا فرق میکنه با هم؟ نیمه پر با نیمه خالی با هم فرق میکنه؟
این فرق میکنه، ولی علم دیگه با شک جمع نمیشه. یعنی اهد ما طاهرون، اگر این معلوم بود.
نه، اشتباه شما اینه، اشکال شما اینه که اهد ما یه چیز در واقع نیست تا اجتماع زدن یا نقیزن به وجود بیاد. اون احد و همایی که علم دارم به نجاستش غیر از اون احد و هماییست که شک دارم در نجاستش. احد و همایی یک عنوان جامعیست که قابل انطباق بر دو شیه به اعتبار یک مصداقش میشود معلوم و نجاسه، به اعتبار یک مصداقش میشه چی؟ میشه مشکوک و نجاسه. در واقع رفقا شما وقتی که پای دو فرد و وسط بکشید، پای دو فرد با حد شخصی و وسط بکشید، علمی که در قبال این دو فرد دارید علم اجمالی است، شکی که در قبال این دو فرد دارید شک اجمالی است. وقتی دو فرد رو بیارید وسط، هر دو رو با هم. اما اگر رفقا شما نگاهتون رو زوم کنید فقط روی قدر مشترک بین این دو، یعنی خصوصیات فردی رو کاملا بکشید بیرون، نگاهتون رو زوم کنید رو قدر مشترک بین این دو، فقط رو یه چیز کلوزاف از قدر مشترک بگیرید، اینجا میشه علمتون تفصیلی. نسبت به این جامعه علم داری به ثبوت یا نه؟ بله، میشه علم تفصیلی. اگر نگاهتون زوم کنی رو یک فرد مشخص، یک فرد مشخص از این دو فرد، مثلا فهموز این انای خاص، شکت میشه تفصیلی. این ظرف خاص پاکی یا نجس نمیدونم، شک تفصیلی میشه. اما اگر فقط هر دوتا رو با هم تو یک فضا ببینید، از یک منظر به هر دو با هم بخوای نگاه بکنی، نه زومشی رو قدر جامع اینها یک، نه زومشی رو حد شخصی یکی از این دو، هر دو را با قدر جامع و مشترک با هم نگاه بکنی، هم یک علم اجمالی داری هم یک شک بدوی. پس مشخص شو زاویه نگاه مشخص کننده است. اگر هر دو در یک قاب ببینی، علم و شکت اجمالی است. اگر این دوربین زوم کنی رو قدر مشترک این دو، وقت چی خواهی داشت؟ علم تفصیلی. اگه زوم کنی رو حد مختص یکی از این دو، میشه شک تفصیلی. اینم تمام کلام در مبحث. و السلام علیکم و رحمت الله.